بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت تمامی بزرگواران که در این جلسه در خدمتشون هستیم. عرض سلام و ادب خدمت حاجی راجی و تمامی بزرگواران که در جلسه هستن، شبکه روشنگری سراسر کشور، مبلغین استان قزوین، اساتید دانشگاه استان قزوین، ائمه جماعت مساجد استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی و بقیه بزرگوارانی که ما از طریق شبکه‌های روبیکا در حالا چه خود کانال سعدا، کانال‌های روشنا، پیج‌های اینستاگرام و غیره در خدمتشون هستیم. انشالله جلسه دوم از دوره آموزشی انتخابات 1400 انتخابات تکرار یا تغییر رو در خدمت بزرگواران خواهیم بود. جلسه اول ما پیرامون 3 تا سوال حاجا بحث کردند و پاسخ دادند. اولین سوال این بود که چرا باید رأی بدهیم؟ اصلا دلیل شرکت در انتخابات چیست؟ اگر رأی ندیم چه فایده ای داره؟ سوال دوم این بود که در کشوری که آزادی نیست، انتخابات و شرکت در انتخابات چه معنی داره؟ و سوال سوم این که چرا در کشور ما شورای نگهبان وجود دارد؟ حالا در ادامه بحث در خدمت حاجی راجی هستیم تا پیرامون این مسائل و مسائل انتخابات انشالله بحث رو داشته باشه. حاجا بفهم در خدمت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام عرض کنم خدمت همه اساتید بزرگوار. انشالله از مطالبی که خواهیم گفت قلب حجت ابن الحسن از هممون راضی و خوشنود بشه. بحثی که در خدمت شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون انتخابات تکرار یا تغییر بود. دیروز عرض کردم که مردم یه سری سوال دارند. اولین سوال اصلی و کلی مردم این استش که چرا باید رأی بدیم. ذیل چرا باید رأی بدیم باز یک سری سوال دارند. ما رأی دادنمون چه فایده ای داره؟ ما رأی نمیدیم که اعتراض به نظام باشه؟ آزادی نیست؟ شورای نیست؟ همه امثال اینا. اما یه نکته مهم، یک سوال بسیار اساسی که اینجا مطرح میشه و ما حتما باید نسبت به اون ورود پیدا کنیم این استش که میگن ما 40 سال رأی دادیم چی شد؟ خب وقتی ما 40 سال رأی دادیم وضعیتمون روز به روز بدتر شده، چه نیازی استش که دوباره رأی بدیم؟ خب بالاخره یکی دیگه رأی میاره مثل قبلی ها. وظیفه ما اینجا این استش که ورود پیدا کنیم بر بیان دستاوردهای نظام. خب جمهوری اسلامی و نظام اسلامی با وجود بسیاری از مشکلاتی که درش هست، از اون برم دستاوردهای شگفت‌آور و شگفت‌انگیزی داره. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم 7 تا دستاورد بزرگ انقلاب رو مطرح می‌فرماید. یعنی با وجود انتقادایی که ما داریم به بعضی از عملکردها، اما از اون طرف هم نظام دستاورد داشته. ما انشاءالله در این جلسه و جلسه بعدی اون 7 تا دستاوردی که مقام معظم رهبری به اون اشاره می‌فرمایند رو مطرح می‌کنیم. اون 7 تا دستاورد در کتاب گام تمدن ساز به صورت مفصل آمده و قبل از اون هم در کتاب صعود 40 ساله بیان شده. ویژگی کاری که ما انجام میدیم این استش که ما تمام استناداتمون بر اساس اسناد بین المللی هست. یعنی ما هیچی سند داخلی نداریم. تمام مباحثی که مطرح میکنیم از قول کسانی هستش که داخلی نیستند. اگر نگیم اینها دشمن ما هستند، حداقل رفیق ما دیگه نیستند. مثلا بانک جهانی و نمیدونم سازمان فاو و اف بی آی و امثال اینا، اینا رفیق ما چه نیستند دیگه اگر دشمنمون نباشند. خب ما میخوایم به این 7 تا دستاورد اشاره بکنیم. اولین دستاوردی که مقام معظم رهبری به اون اشاره می‌فرمایند ثبات، امنیت و حفظ تمامیت ارضی هستش. خب اگر اجازه بدید من اینا رو سریع بگذرم چون اصلا فرصت نیست. بزرگوارانی که میخوان مفصل پیرامون این مباحث مطالعه داشته باشن به کتاب گام تمدن ساز رجوع بفرمایند و غیر از اون میتونن اون فیلم دوره‌ای که در سایت سعدا قرار گرفته با عنوان دوره دانشگاه فردوسی تربیت مبلغ او رو نگاه بکن. خب مقام معظم رهبری به عنوان نمونه ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی، جنگ 8 ساله را مطرح می‌فرمایند و می‌فرمایند معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله. ما اگر بخوایم معجزه بودن جنگ رو نشون بدیم، همین یک تصویر کافی استش که معجزه بودن جنگ نشون داده بشه. معجزه ما این جوانای عزیز بودن که رفتن، بسیاریشون به شهادت رسیدن. ما اصلا داریم با عقل مادی بحث میکنیم، اصلا اون معنویات رو سر جای خودش. این کشورهایی هستش که در جنگ 8 ساله با ما وارد جنگ شدند. نیمی از کره زمین رو شامل میشه، نیمی از کشورهایی که یک طرف جنگ، بیش از کشورهایی که یک طرف جنگ جهانی حضور داشتند. اللحاظ تجهیزات نظامی، منطقا یک کشوری که حمله میکنه بیشترین تجهیزات نظامی رو داره و هرچی هم جنگ ادامه پیدا میکنه باید تجهیزات نظامی کم بشه. برای ما صادقه، اما برای عراق میبینید برعکسه. عراق اول جنگ 2700 تا تانک داشت، آخر جنگ بیش از 4500 تا. ما اول جنگ 1740 تا تانک داشتیم، حدود 500 تاش قابل استفاده بود. تا آخر جنگ هر چقدر غنیمت گرفتیم و درست کردیم شد 1000 تا. اللحاظ هواپیما، اول جنگ عراق 332 تا هواپیما داشت، آخر جنگ بیش از 500 تا. ما فقط در عملیات کمان 99 که همون 2 روز اول جنگ اتفاق افتاد بخش عمده ای از تجهیزات هوایی عراق رو زده بودیم. اما ما اول جنگ 445 تا هواپیما داشتیم، حدود 100 تاش قابل استفاده بود. تا آخر جنگ هر چقدرش رو تعمیر کردیم و غنیمت گرفتیم شد 65 تا که همش تعمیراتی بود. از خیلی مباحث دیگه عبور بکنیم. آقا میفرمان ثبات امنیت. ما یک روزی در این کشور ناامن‌ترین کشور دنیا بودیم. ما سال 60 و 61 17000 نفر شهید ترور داریم. کدوم کشور دنیا رئیس جمهورش ترور شد، نخست وزیرش ترور شد، عالی ترین مقام قضاییش ترور شد، در عرض یه روز 15 تا وزیر، 15 تا معاون وزیر، 17 تا نماینده مجلس و امثال اینا ترور شدن. فرمانده های سپاهمون ترور شدن، ارتشمون ترور شدن، اگر ژاندارمری بودن ترور شدند، روحانی ترور شد، استاد دانشگاه ترور شد، دانشجو ترور شد، امام جمعه ترور شد، هرچی تونستن اینا ترور کردن. اما امروز گزارشی که گلوبال تروریست دیتابیس میده، ایران رو در ناامن‌ترین نقطه دنیا جز امن‌ترین کشورهای دنیا میدونه. یکم بررسی کنیم کشورها رو از سال 2013 تا 2017. این افغانستان، بحرین، عراق، یمن، ترکیه، سوریه، عربستان، لبنان، پاکستان، ایرلند، فرانسه، آلمان، اینم آمریکایی. نه کنارش القاعده، نه طالبان، نه داعش، هیچ کدوم از اینا کنارش نیست. این هم عملیات‌های تروریستی و این هم جمهوری اسلامی ایران است. در ناامن‌ترین نقطه دنیا جز پایین‌ترین حد عملیات‌های تروریستی. اینم پایگاه‌های نظامی آمریکا دور تا دور ایرانه که شما می‌بینید چقدر ما داریم تهدید میشیم. خب ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی، این نقشه 200 سال پیش ایرانه. شطور ایستاده ای که به گربه ای نشسته تبدیل شد. یه بار گلستان رو ازمون با عهدنامه گلستان بخشی از ایران رو گرفتند. یه روز ترکمنچای شد که بخش دیگه ایران رو گرفتند. پاریس، گلدسمید، آخال، مکمهون، جنگ جهانی اول و قتل عام میلیون ها ایرانی بر اثر وبا و گرسنگی، جنگ جهانی دوم و اشغال ایران و سال 1350 جدا شدن بحرین از ایران. جدا شدن بحرین از ایران به چند دلیل برامون فاجعه بود. یک، گلستان و ترکمنچای بعد از جنگ از ایران جدا شد، بحرین تقدیم شد. دوم، شاهراه نفتی را از سمت ما گرفت. سوم، شیب نفتی را از سمت ما گرفت. چهارم، ما نداشتیم هیچ جای کشور جدا بشه یک مقام پیام تبریک بده. اولین کسی که پیام تبریک داد محمد رضا پهلوی بود. اما 40 ساله بیش از 40 ساله نه یک وجب از این سرزمینمون جدا شده، نه هیچ امتیازی به دشمن دادیم. حتی گزارش یو اس نیوز میده که ایران روز به روز نقشه‌شو پهناورتر کرده. اینجا یک شبهه پیدا میشه که فرصت نیست من اصلا جواب بدم و اونم شبهه دریای خزر هستش، یا الان شبهه قرارداد 25 ساله ایران و چین. چون فرصت نیست من شما بزرگواران و اساتید رو ارجاع میدم به خود سایت سعدا. مثلا اگر تو موتور جستجو شما جستجو بفرمایید سعدا دریای خزر، توی صفحه آپارات و صفحه سعدا یک کلیپی میاد که من قراردادها رو عرض میکنم که ما چه قراردادهایی داشتیم و چقدر از دریای خزر مال ما هست. خب دومین دستاوردی که آقا به اون اشاره میفرمایند، موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی اقتصادی و عمرانی است. نکته ای که بسیار مهم هستش که بزرگواران دقت بکنند این هست که هر کشوری در دنیا پیشرفته شد از علمش به ثروت رسید. غیر از این مدلی ما نداریم. حتما اول رشد علمی اتفاق افتاد و انقلاب علمی صورت گرفت، بعدن به سمت انقلاب صنعتی و امثال اینها پیش رفتند. مثلا بریتانیا سال 1543 اولین دانشگاهش رو زد، سال 1840 موج انقلاب صنعتیش صورت گرفت. خب این اهمیت علمه، العلم سلطان. ما وضع علمیمون چجوری هستش در کشور از لحاظ علمی چجوری بودیم؟ آماری که داریم عرض میکنیم سایماگو SGR آمار به روز رو داره مطرح میکنه که کجا بودیم و الان کجا هستیم. نه 40 سال پیش، 20 سال پیش، 23-24 سال پیش کجا بودیم الان کجا هستیم. دیگه شما بزرگواران دیگه تصاویر رو ملاحظه میفرمایید، من تونتون آمار رو رد میکنم. فقط ما حدود 22 سال پیش در تولید علم 52 دنیا بودیم، سال گذشته رتبمون 16 دنیا شد، امسال شدیم 15 دنیا. آقای روحانی چند روز پیش فرمودن که اول دولت ما رتبه علمیمون 21 بوده، الان 15 هستش. نه اینجوری نبوده، اول دولت ایشون رتبه ایران 16 بود، الان 15 هستش. در صورتی که 8 سال قبل از ایشون ما 18 پله رشد داشتیم، در دوره ایشون یک پله فقط صعود داشتیم. در منطقه رژیم قاسب صهیونیستی اول بود، ایران پنجم، الان ایران اول از رژیم قاسب صهیونیستی چهارم. در هوافضا 45 دنیا بودیم، الان 11 دنیا هستیم. در منطقه رژیم قاسب صهیونیستی اول بود، ایران ششم، الان ایران اول، رژیم قاسب صهیونیستی چهارم. در هسته‌ای 77 دنیا بودیم، الان 12 دنیا هستیم. در منطقه مصر اول، ترکیه دوم، رژیم قاسب صهیونیستی سوم، عربستان چهارم، ایران 13 در منطقه، الان ایران اول، رژیم قاسب صهیونیستی هفتم. در نانو 58 دنیا بودیم، الان 16 دنیا هستیم. در منطقه رژیم قاسب صهیونیستی اول، ایران 10، الان ایران اول، رژیم قاسب صهیونیستی چهارم. دیگه بقیه امورم به همین صورت که دیگه ازش میگذریم. مثلا فیزیک و نجوم 56 بودیم، الان 13 در منطقه رژیم قاسب صهیونیستی اول بود، ایران 5، الان ایران اول است، رژیم قاسب صهیونیستی 4. دیگه به همین صورت مهندسی چی بودیم چی هستیم، کشاورزی علوم زیستی چی بودیم چی هستیم، بیوشیمی ژنتیک و زیست مولکولی چی بودیم چی هستیم. خب نکته ای که اینجا بزرگواران باید توجه ویژه بفرمایند این هستش که یک پروژه انجام شد به نام پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد، و ما همونقدر که نسبت به سند 20 حساسیت به خرج دادیم، نسبت به این سند هم باید حساسیت به خرج میدادیم. البته هیچی سند 20 نمیشه، ولی ازش بگذاریم، کار نداریم. این پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد یه سری مدل برای ایران میده. موقعی که رو بحث علمی ایران قرار میگیره، میگه ایرانی ها تمام افتخارشون به این استش که میگن ما تعداد مقالاتمون افزایش پیدا کرده، در صورتی که تعداد مقالات هیچ اهمیتی نداره. اون چیزی که اهمیت داره کیفیت علمی هست. و دوم این استش که آیا شما تونستید علمتون رو به ثروت تبدیل بکنید یا نه. خب وقتی شما نتونستید دیگه رو تعداد مقالات به چه درد میخوره؟ به تعبیر امروزی ها تعداد مقالات به این درد میخوره که شما این مقالاتتون رو بدید به سبزی فروشی دور سبزی بپیچه، یعنی فایده دیگه که برای کشور نداره. من خواهش میکنم از بزرگواران این چند دقیقه‌ای که دارم صحبت میکنم رو یک عنایت ویژه‌ای بفرمایند، حتی اگر صلاح نمیدونن کل مباحثی که تا الان گفتم و از این به بعد خواهم گفت رو دقت بکنن، همین 10 دقیقه رو دقت بکنید. یعنی اگر ما بخوایم دستاوردهای نظام رو بریم توی یک مسجدی، توی یک حوزه‌ای، توی یک دانشگاه، هر جا بگیم، همین دستاوردهای علمی رو بگیم کافیه برای مردم، واقعا باعث امیدواری مردم میشه. ببینید بزرگواران، هر کشوری که علمش رو به ثروت تبدیل کرد، مثل بریتانیا که عرض کردم یا آمریکا یا امثال این کشورها، 4 مرحله رو طی کرد. این 4 مرحله چه مراحل بود؟ 1 آموزش محوری، 2 پژوهش محوری، 3 فناور محوری، 4 تبدیل به ثروت. این 4 تا بود. اینها چیه؟ آموزش محوری یعنی زیر ساخت های آموزشی رو شکل میده. دانشگاه میزنند، استاد دانشگاه میارند، دانشجو میارند، اساتید به دانشجوها درس میدن، باز دوباره دانشجوها تا بعد از مدتی استاد میشن، باز زیر ساخت شکل میگیره تا به حدی میاد جلو. یعنی به اندازه قابل قبولی تعداد دانشگاه ها و دانشجوهای ما و اساتید دانشگاه ما باید باشه. موقعی که به حد قابل قبول رسید، کشور وارد مرحله دوم میشه، یعنی پژوهش محوری. حالا به دانشجو میگن آقا مقاله بنویس. میگه من چی بنویسم؟ میگن آقا هر چی دلت میخواد بنویس، فقط ISI و اسکوپوس قبول بکنه. شروع میکنه مقاله نوشتن. موقعی که مقالات به یک سطحی رسید، کشور باید وارد مرحله سوم بشه، یعنی فناور محوری. فقط مشکل این است که با هر مقاله‌ای که نمیشه به فناوری تبدیل شد، حالا این وسط به دانشجو میگن مقالاتت باید با کیفیت باشه. موقعی که مقالات با کیفیت هم به یک حدی رسید، کشور وارد مرحله سوم میشه، یعنی فناور محوری. زیر ساخت های فناوری شکل میگیره تا اینکه کشور وارد مرحله چهارم، یعنی تبدیل به ثروت بشه. این 4 مرحله. خب مثلا یک کشوری مثل بریتانیا چند سال این طول کشید تا این 4 مرحله رفت؟ عرض کردم سال 1543 اولین دانشگاهش رو زد، سال 1840 موج دوم انقلاب صنعتیش اتفاق افتاد، یعنی 300 سال زمان. ما چند سال زمان بردیم؟ ببینید بزرگواران، در زمان رضا شاه معروفه که اولین دانشگاه ما زده شد، هرچند که اینجوری نبود. ما اولا اولین دانشگاه دنیا رو داریم، مثل جندی شاپور و امثال اینا، اونا رو بگذاریم. در دوران رضا شاه هم دانشگاه تهران مجموع تعدادی از مراکز علمی بود که تجمیع شد در دانشگاه تهران، کار نداریم به اون. سال 1313، سال 1934 ما این دانشگاه تهران شکل گرفت. در دوران رضا شاه معمولا دانشگاه های ما سبک فرانسوی بود. در دوران محمد رضا دانشگاه های ما به مرور زمان سبک آمریکایی شد، و نه تنها سبک آمریکایی شد، کم کم دانشگاه های ما رفت زیر نظر دانشگاه های آمریکا، یعنی به دستور دانشگاه های آمریکا ما دانشگاه می زدیم. اساتید رو معمولا اونا می فرستادن، سیاست ها رو اونا می فرستادن، اخبار هم برمی داشتن می بردن. مثلا دانشگاه صنعتی شریف زیر نظر دانشگاه پنسیلوانیا بود. فرض بفرمایید مثلا دانشگاه شیراز زیر نظر دانشگاه MIT بود، دانشگاه فردوسی مشهد زیر نظر دانشگاه جورج تاون بود، به همین صورت بود. بعد از انقلاب هم همین رویه آموزش محوری ادامه پیدا کرد، هرچند که ما دیگه زیر نظر دانشگاه آمریکا و غرب نبودیم، اما به هر حال تو همون مرحله آموزش محوری بودیم. خب چجوری بود وضع ما؟ ما همین وضع رو تا حدود 20 سال پیش، یعنی حدود سال 2000 ادامه دادیم، یعنی تا وقته داشتیم زیر ساخت میزدیم دانشجو، هیئت علمی و امثال اینا. ما 20 سال پیش وارد مرحله دوم شدیم که شما آمارش رو ملاحظه فرمودید. یعنی چی وارد مرحله دوم شدیم؟ یعنی شروع کردیم تعداد مقالات که تصاویرش گذشت که شما تعداد مقالات رو دیدید چقدر افزایش پیدا کردیم. خب این تصویر رو شما ملاحظه بفرمایید. این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید، اگر رنگ آبیش رو دقت بفرمایید، درصد مقالات ما از دنیا هستش. رنگ آبی ما مثلا حدود 20 سال پیش 0.07% دقت بفرمایید، این آمار از سال 2007، سال حدود 2000 ما 0.07% از مقالات دنیا مال ما بود، در صورتی که 1% جمعیت دنیا رو داشتیم. الان هم 1% جمعیت دنیا رو داریم. 0.07% بودیم، سال 2007 شدیم 0.7%، سال 2008 شدیم 0.9%، 1%، 1.1%، 1.3%، 1.4%، 1.6%، 1.7%، 1.8%، و الان 2% از تولید علم دنیا مال ما هستش. این نکته که مشخص. ما از سال 2009 که 1% از مقالات دنیا مال ما شد، شروع کردیم کیفیت بخشی رو. کیفیت رو چجوری حساب میکنن؟ میان از بین تمام مقالات دنیا 1% مقالاتش رو استخراج میکنن، بهش میگن مقالات ولدست تاپ، یعنی مقالات تاپ و پر استناد دنیا. ما حدود 20 سال پیش 0.4% از اون مقالات مال ما بود، شدیم 0.6%، 0.7%، 0.8%، 0.9%، 1.1%، 1.2%، 1.8%، 2%، 2.6%، الان 3.1% از مقالات پر استناد و با کیفیت دنیا شما میبینید مال ما هستش، یعنی بیش از 3 برابر نسبت جمعیتیمون. این یک شاهکاریه برای یک کشور. ما لحاظ مقالات حدود 11 برابر متوسط دنیا تولید علممون بوده و این یک بحث مهمی است. خب ما حدوداً سال 2014 که شما در این تصویر ملاحظه می‌فرمایید، ما چون مقالاتمون و مقالات با کیفیتمون نزدیک هم رسید، از اون سال به بعد وارد مرحله سوم شدیم. مرحله سوم کدوم مرحله بود؟ مرحله سوم مرحله فناور محوری هستش. فناور محوری یعنی زیرساخت‌های فناوری در کشور شکل بگیره. ما حداقل 17 اقدام رو انجام دادیم با عنوان زیست بوم‌های فناوری که در کتاب انتخابات تکرار یا تغییر اونها به صورت کامل با توضیح آمده، مثل شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک علم و فناوری، مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری، شتاب دهنده‌ها، بنیاد ملی نخبگان، فدراسیون سرآمدان ملی، فن بازار ملی، شبکه آزمایشگاهی فناوران راهبردی، کانون پتنت، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، صندوق‌های تأمین سرمایه و امثال اینها. ما این سری اقدامات رو انجام دادیم که مرحله سوممون هم تمام. ما طبق برنامه‌مون حدوداً 2 سال پیش یا 3 سال پیش باید وارد مرحله چهارم می‌شدیم، یعنی تبدیل علم به ثروت. متأسفانه نشدیم. انشالله با آمدن یک دولتی که بنایش بر این استش که از تولید حمایت بکنه و علم رو به ثروت داخلی تبدیل بکنه، این مرحله رو هم طی خواهیم کرد و شما بزرگان یقین داشته باشید اگر ما این مرحله رو طی بکنیم، بخش عمده مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد که انشالله در جلسه آخر مفصل رو این بحث خواهیم کرد که نمونه کشورهایی که این چه مدلی رو استفاده کردن و مشکلاتشون حل شد. خب این دستاورد علمی بود که مقام معظم رهبری به اون اشاره فرمودن. مثلا شما در ثبت اختراع ملاحظه بفرمایید، ما رتبه 38 دنیا بودیم، الان رتبه 7 دنیا هستیم. بعضی ها میگن خب طبیعه دیگه، 40 سال بعد هم رشد میکردید. یه زمانی ما میگیم 40 سال پیش 10 اختراع داشتیم، الان 100 اختراع داریم، میگن طبیعه. ما که چنین چیزی رو نگفتیم. ما داریم رتبه در دنیا رو میگیم. 40 سال پیش اون کشورها اختراع داشتن، الان هم اختراع دارن، ما هم اختراع. نمیشه که ما 30 پله پایینتر از فرانسه بودیم، 29 پله پایینتر از انگلیس بودیم، الان از اینا زدیم بالاتر، الان ما بالاتر از فرانسه، انگلیس، هند، ایتالیا، ترکیه، برزیل و امثال این کشورها هستیم. طب اگر ما 40 سال داشتیم، اونا هم 40 سال داشتن، مسابقه 2 بوده، همه میدویدن، فقط تفاوتش این بود که 2 ما 2 با مانع بود. دانشمندای ما رو ترور کردن، اونا رو که ترور نکردند، ما رو تحریم کردن، اونا رو که تحریم نکردن. سومین دستاوردی که حضرت آقا به او اشاره می‌فرمایند به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی است که در پنج مصداق آقا مطرح می‌فرمایند: مقابله با فتنه‌های داخلی، حضور در صحنه‌های ملی و استکبار ستیزی، مسابقه خدمت رسانی، فعالیت نیکوکاری و انتخابات. در رابطه با انتخابات دیروز مطالبی رو عرض کردم، اگر اجازه بدید از مباحث انتخابات عبور بکنیم. چهارمین دستاوردی که آقا می‌فرمایند ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردمه. ببینید بزرگواران، اگر در بین مردم علم و بصیرت بیشتر بشه، ایمان میتونه حکومت بکنه، یکی مثل امیرالمؤمنین میتونه حکومت بکنه. اگر جهل مردم بیشتر بشه، یکی مثل معاویه حکومت میکنه. یعنی شما تو انتخابات های مختلف نگاه بکنید، دشمن بنایش بر این هستش که مردم رو در جهل نگه داره تا بتونه حکومت کنه. من یک داستان از 1400 سال پیش عرض بکنم خدمتون. یه شخصی از کوفه بلند شد رفت شام، یکی از این شامی شطور مرد کوفی رو گرفت، گفت شطور مال منه. مرد کوفی گفت بابا چی شطور خودمه؟ دعوا بالا گرفت، رفتن پیش معاویه. معاویه به این مرد شامی گفت شاهدم داری که این شطور مال توئه؟ مرد شامی گفت بله. 50 نفر رو آورد شهادت دادن این ناقه، یعنی این شطور ماده مال این مرد شامی هستش. معاویه هم شطور رو گرفت داد به مرد شامی. این مرد کوفی رو کرد به معاویه گفت اینا دارن بر چی شهادت میدن؟ اصلا این شطور ماده نیست، این شطور نره، اینا دارن بر چی شهادت میدن؟ معاویه گفت همین که حکم کردم. بعد صداش زد گفت بیا جلو. گفت رفتی پیش علی، به علی بگو معاویه گفت دارم به جنگش میام با کسانی که فرق شطور نر و ماده رو تشخیص نمیدن. ببینید معاویه چه جوری، اصلا معاویه پایهای حکومتش رو بر جهل مردم گذاشته بود. از اون طرف امیرالمؤمنین دنبال بصیرت دادن به مردم بود. امروز همین فضا توی دنیا، مثلا آمریکا رو شما ملاحظه بفرمایید، این نظرسنجی هستش که دانشگاه پنسیلوانیا از مردم آمریکا کرده، ازشون پرسیده توی آمریکا چند تا قوه وجود داره و اسم قوه ها رو بگید. فقط 36% مردم آمریکا تونستن اسم 3 قوه رو بگن. 35% مردم آمریکا حتی اسم 1 قوه رو نتونستن بگن. یه کتابی از پروفسور ایلیاسامین داره به نام دموکراسی و جهل سیاسی. ایشون نمونه های بسیار زیادی رو میاره از جهل مردم در آمریکا که فرصت نیست من عرض کنم. پروفسور مولانا کتابی داره با عنوان آمریکا شناسی، ایشون در اونجا مطرح میکنه که اصلا مردم آمریکا از خیلی چیزا خبر ندارن. مثلا من عرض میکنم مردم آمریکا اصلا مگر چند درصدشون خبر دارن کشورشون به افغانستان حمله کرده؟ افغانستان، حمله به افغانستان طولانی ترین، پرهزینه ترین، پرتلفات ترین جنگ تاریخ آمریکا هستش. چرا مردم خبر ندارن؟ 3 شبکه خبری مهم آمریکا، یعنی ABC نیوز، CBS نیوز، NBC نیوز، فقط 32 دقیقه و 3 ثانیه گزارش پخش کردند از جنگ آمریکا و حمله آمریکا به افغانستان. اصلا مردم قرار نیست خبردار باشن. نه اینکه در فضای مجازی نباشه، هست، دغدغه مردم نیست. اینم نکته بعدی که ازش عبور بکنیم. من نمیدونم چقدر من الان نیم ساعت صحبت کردم. بله. اما پنجمین مورد که بسیار بحث مهمی هستش و تو شرایط الان مهمترین سوالات مردم در حوزه اقتصادی هست، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشوره. ما بیایم ببینیم وضعیت اقتصادی قبل از انقلاب چجوری بود، الان چجوری هستیم. فقط این نکته رو دقت بفرمایید. مقام معظم رهبری در همین بند پنجم اعتراض خودش رو 2 بار به محقق نشدن عدالت مطرح می‌فرمایند. مثلا همون اول می‌فرمایند اعتراض این حقیر به محقق نشدن عدالت به آن معنا گرفته نشود که جمهوری اسلامی برای تحقق عدالت کار انجام نداده است. بله، ما اعتراض داریم. وضعیت اقتصادی و عدالت توی کشور ما وضعیت مطلوبی نیستش. اما ببینیم زمان شاه وضع اقتصادی اول چجوری بوده، الان چجوری هستش. یعنی آیا این چیزایی که گاهی وقتا نقل میشه نقل صحیح هست یا اغراق میشه؟ خب بیاییم ببینیم وضعیت اقتصادی در دوران پهلوی چجوری بود. فرانس فیت جرالد، نویسنده سرشناس آمریکایی، در مشاهدات خودش که وقتی میاد ایران سال 53 مشاهدات خودش رو در یک مجله با عنوان به شاه هرچه میخواهد بدهید می‌نویسه و در هارپر آمریکا، مجله هارپر چاپ میکنن، ایشون می‌نویسه وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد، به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است. یا آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن، ایشون استاد دانشگاه آمریکا هستش، ایشون میگه ایران پس از 2 دهه یکی از بدترین کشورها در بخش مرگ و میر کودکان و نسبت پزشک به بیمار در خاورمیانه بود، یکی از پایین ترین نرخ‌های آموزش عالی مربوط به این کشور بود، افزون بر این 68% از جمعیت بزرگسال بی سواد بودند، 60% از کودکان نمی توانستند دوره دبستان را به صورت کامل طی کنند و تنها 30% از داوطلبان کنکور می توانستند وارد دانشگاه شوند. یا ایشون در جای دیگه می نویسه در دهه 1330 ایران یکی از مشکل‌دارترین کشورهای جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمد بود، اما بنابر گزارش سازمان بین المللی کار در دهه 1350 که دهه انقلاب است به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. یا شخصیت دیگه است به نام جان فوران، استاد دانشگاه کالیفرنیا، یک کتابی داره به عنوان مقاومت شکننده. ایشون وضعیت اقتصادی دورانهای مختلف حکومت پهلوی رو مطرح میکنه. مثلا ایشون در این کتابه، چون فرصت نیست من ازش میگذرم، ایشون میگه در سال 51 43% درآمد میانگین شهرنشین به مصرف مواد غذایی رسیده، اجاره ها در سال 39 تا 54 15 برابر شده است، در فاصله 53 تا 54 این هزینه ها 200% و در سال 54-55 100% افزایش داشته است. تعداد خانوارهای شهرنشین که تنها در یک اتاق زندگی می کردند از 36% در سال 46 به 43% در سال 56 افزایش یافت. اصلا بزرگواران یک سال روشن، یک سالی که خیلی روشنه، اگه انقلاب نمی شد الان وضع اقتصادی چجوری بود؟ یک قشنگ ببینیم چجوری باید بگیم. به نظر من باید اینجوری بگیم، حالا اگر کسی نظر دیگه ای داره میتونه پیام بده، نظر رو بگیم. به نظر من این هستش که ما بیایم ببینیم ما چه سیاست اقتصادی رو داشتیم، یک کشور دیگه کدوم سیاستش این سیاست ما بود. اون کشور همون سیاست اقتصادی رو ادامه داد، همون رشد اقتصادی رو ادامه داد، چون انقلاب نشد بلکه سرعتش رو روز به روز بیشتر کرد. الان اون کشور کجا هست؟ ما کجا هستیم؟ این چیز خوبیه دیگه. ببینیم اون کشور کدوم کشوره، ببینیم اندیشمندان دنیا چه چیزی رو مطرح میکنه. یه شخصیتی هست به نام فرد هالیدی. این فرید هالیدی حقیقتاً یک شخصیت نابغه‌ای بوده. چرا نابغه است؟ چون ایشون میتونسته در آن واحد به 13 زبان زنده دنیا صحبت بکنه و استاد اقتصاد خیلی قدرتمندی هم بوده. ایشون در یک مقاله سال 1975، یعنی 4 سال به انقلاب، یه مقاله می‌نویسه در رابطه با وضعیت اقتصادی زمان شاه، در همون دوران می‌نویسه شاه و ایران یک سیاست اقتصادی رو در پیش گرفتن، اگر بتونن این سیاست اقتصادی رو ادامه بدن اقتصادشون از اقتصاد هند بهتر نخواهد بود، اما اقتصادشون به اقتصاد مکزیک خواهد رسید. ما بیاییم ببینیم بعد از 40 سال مکزیک کجا هست، ما کجا هستیم. این تولید ناخالص داخلی مکزیک، جی دی پی مکزیک، ثروت مکزیک، ولش کن، اما ثروت مکزیک شما نگاه بکنید، فرد هالیدی اینجا داره میگه، یعنی مکزیک چقدر تو این 40 سال ما رشد کرده، انقلاب ما اینجا اتفاق افتاد. سهم صادراتش از جی دی پی، نگاه کنید، اینجا فرد هالیدی این جمله رو میگه، شما نگاه بکنید سطح صادراتش از تولید ناخالص داخلی چقدر است. از اون عجیبتر سهم آمریکا از صادرات مکزیک 74% صادرات مکزیک به آمریکا هست. بابا آمریکا کشور کوچیکی که نیستش، خودش قدرت داره، ثروت داره، صنعت داره. 74% ثروت مکزیک داره میرسم صادرات مکزیک میره آمریکا. خب حالا چی به آمریکا صادر میکنه؟ چیزای کوچیک نخیر، ماشین صادر میکنه، قطعات کلان الکترونیکی صادر میکنه، لپتاپ، تبلت، موبایل، یخچال، فریزر، LCD، اینجور چیزا رو داره صادر میکنه. حالا چی وارد میکنه؟ تمام اون قطعات رو، قطعات خوردش رو داره وارد میکنه. مگر میشه یک کشوری که صنعتی هست اگر علمش رو خودش داشته باشه، تکنولوژیش رو خودش داشته باشه که نباید همه اونا رو باز وارد کنه؟ پس آدم چه برداشتی میکنه؟ معلوم میشه مکزیک داره مونتاژ میکنه همون کاری که ما قبل از انقلاب میکردیم. کارخونه داشتیم، اما کارخونه ها چجوری بود؟ خارجی ها میامدن، عمدتاً خارجی ها کارخونه میزدن با جذب سرمایه گذاری خارجی ها، امثال اینا، مثل پیکان، روغن نباتی فلان پشم، امثال اینا، اونا میامدند اینجا کار میکردند و سودش مال خودشون بود. خب حالا چرا اینجوری هستش؟ الان مکزیک چرا اینجوری؟ شما این تصویر رو ملاحظه بفرمایید، این رنگی که شما اینجا ملاحظه می‌فرمایید کف دستمزد کارگر در مکزیک، این کف دستمزد کارگر در آمریکا هستش. آمریکا جزء بالاترین کف دستمزدها رو داره، مکزیک جزء پایین‌ترین کف دستمزدها. برای همین چه جوری میشه کارخونه‌های بزرگ مطرح آمریکا به بعضی از کشورهای دیگه خط تولیدشون رو میارن توی مکزیک، کارخونه رو توی مکزیک میزنن، کارگر ارزون قیمت مکزیکی میره کار میکنه، کالا برمیگرده خود آمریکا. ممکنه یکی بگه آقا حرف شما درست، مکزیک استقلال نداره، مکزیک عزت نداره، کارش به جایی میرسه که ترامپ میاد میگه ما بین مکزیک و آمریکا دیوار میکشیم، پول دیوار هم باید مکزیک بده. چرا این حرف رو زد؟ بخاطر کارگرای مکزیکی از مکزیک میامدن تو آمریکا، کارگر ارزون قیمت مکزیکی کم میشد، سود کارخونه های آمریکا از بین میرفت. آقا حرف شما درست، مکزیک عزت نداره، استقلال نداره، اما بالاخره کی تو کارخونه ها کار میکنه؟ کارگرای مکزیکی هن دیگه. پس بیکاری در مکزیک به پایین ترین حد میرسه. ما هم همین میگیم، ما میگیم زمانشاه خوب بود، درسته ما استقلال نداشتیم، عزت امثال اینجور چیزا، ولی بالاخره اینا میرفتن کار میکردن. خب بزرگواران، ما اینو باید کجا ببینیم؟ تو چی خودشو نشون میده؟ تو خط فقر. یعنی اونایی که میرن سر کار میتونن برای خودشون یه چیزی بخرن یا نمیتونن بخرن؟ این خط فقر در مکزیکه، 46.2% مکزیک زیر خط فقرن. این قبل از بحران کرونا هستش، بعد از کرونا که خیلی افزایش داشت. اینی که جمهوری اسلامی چقدر عرض میکنه، اما اگر ما انقلاب نمی کردیم در خوشبینانه ترین حالت نصف مردم ایران زیر خط فقر بودند. حالا ممکنه الان یه غربگرای ضد انقلاب چیز نگاه کنه بگه الان 100% زیر خط فقرن. خب باش، ما باید ببینیم آمار چی میگه. بگنه خب اگر وقت نیستش دیگه من این بحث رو شروع نکنم، چون این بحث رو شروع کنم یه 20 دقیقه تقریبا وقت میخوام.
خب چون یه سری سوالات هم دارن.
خب باش، پس ما بحث فقر و بحث اقتصادی در جمهوری اسلامی رو انشالله جلسه آینده عرض میکنیم. سوالاتی هم که پیرامون مباحث اقتصادی در جمهوری اسلامی هست اونا رو هم اجازه بدید جلسه آینده من عرض میکنم.
خب متشکرم از آقای راجی، خدا قوت دست شما نکنه. یه سری سوالات دارم دوستان ارسال میکنم، هم توی کامنت های روبیکا و همین که پیامک میکنم. بزرگواران علمی جماعت، شماره که من گفتن که به شماره پیامک 1513-20-12000، یه بار دیگه میگم خدمتتون، 1513-20-12000، گفتم به این شماره پیامک کنید، وگرنه هم که تو کامنت روبیکا بنویسید دوستان الان به من میرسونن. هی لطف کنید سوالات رو. خب از بین همه سوالات یه سری سوال حالا گلچین شده که انشالله حالا خدمتتون می‌پرسیم. فقط من اولش هم گفتم سوالاتی بپرسید. جلسه پیش گفتم که سوالات مرتبط باشه. حالا مردم میگوین ما رأی نمیدهیم چون هیچ فرقی ندارد چه کسی رئیس جمهور بشود. همه افراد از طریق چپ و راست دارن اموال ملت و کشور رو چفابول میکنن. چرا ما گول بازی انتخابات رو بخوریم؟ کسی به فکر مردم نیست.
این سوال دو سه تا بحثه. یکی این هستش که آیا فساد در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیکه؟ ما این رو اگر اجازه بدید بذاریم برای دوره‌های بعد از انتخابات. یک کتابی داریم می‌نویسیم به عنوان فساد سیستماتیک، مقایسه مدل فساد در جمهوری اسلامی با مدل فساد در پهلوی و دنیا. مدل فساد چه مدلی هستش؟ من اگر بخوام خلاصه بگم، چون بحث فساد که دو سه دقیقه‌ای نمیشه جمعش بکنیم، بحث فساد بحث مفصلیه، من فقط دو سه مدل عرض بکنم. اول اینکه فساد سیستماتیک یعنی چی؟ نگاه کنید بزرگوارم، فساد سیستماتیک یعنی من دارم دقیقاً سوال مردم همینه دیگه. میگن آقا همه دارن میخورن، همه دارن میخورن یعنی چی؟ یعنی فساد سیستماتیک توی کشور. یعنی رئیس جمهور هم بیاد میخوره و مجلسش هم میخوره، قوه قضاییه اش هم داره میخوره، اینجوریه دیگه. نکنید فساد سیستماتیک در مقابل فساد رشوه پذیر هستش. فساد رشوه پذیر از سیاست به اقتصاد هست، فساد سیستماتیک از سیاست به اقتصاد هست، فساد رشوه پذیر از اقتصاد به سیاسته. یعنی چی؟ فساد سیستماتیک یعنی قوانین و مقررات و سیاسیون فضا رو به یک سمتی میبرن که تمام اقتصاد به سمت فساد بره. فساد رشوه پذیر اینجوری نیستش، از اقتصاد به سیاست میره. از اقتصاد به سیاست رفتن یعنی چی؟ یعنی این که یک شخصیت اقتصادی یه رشوه میده به یک مقام دولتی که این قوانین رو دور بزنه. توی کشور ما فساد رشوه پذیر هست، زیادم هست، اما فساد سیستماتیک نیست. یعنی از سیاست به اقتصاد نیست، از اقتصاد به سیاست. این اولندش. دومندش هم این هستش که ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم این فساد داره، که اصلا یه بحث عجیب غریبی، این که من یه جمله گفتم در رابطه با این. اما اون چیزی که این افراد میگن، سوالشون این هستش که میگن آقا توی کشوری که همه دارن میخورن، همشون یه جورن، این ور اون ور نداره، ما به هر کدوم رأی بدیم ما هم میخواد بخوره. ما این رو یه چند جمله در کتاب انتخابات تکرار و تغییر همون اولش آوردیم. فایده نداره در صورتی که حتی اگر همه هم بخورن بازم فایده داره. یعنی حتی توی آمریکاش که فساد سیستماتیکه، توی فرانسه، توی انگلیس و امثال اینا، بازم رأی مردم برای کشورشون اثر داره. چه اثری؟ ببینید من الان از شما سوال میکنم، برای حل مشکلات اقتصادی باید مذاکره بکنیم که مشکلات اقتصادی حل بشه، یا تولید داخل رو تقویت بکنیم؟ بالاخره یکی از اینا جواب داره دیگه. این جوابش بستگی داره به سیاست اون رئیس جمهور. اینی که دانشگاه‌های ما افزایش پیدا بکنه یا افزایش پیدا نکنه مستقیماً به رئیس جمهور برمیگرده. اینی که الان شرکت‌های دانش بنیان تقویت بشه یا نشه دقیقاً به رئیس جمهور برمیگرده. اینی که مدل سیاست خارجی ما چجوری باشه دقیقاً به رئیس جمهور برمیگرده، یعنی به شورای عالی امنیت ملی که بخش عمدش دولتی هستن. اینی که سیستم فرهنگ ما چجوری باشه، اینی که الان آیا دو مدل دیگه، آیا ما مثلا نمیدونم فلان شبکه ها رو فیلتر بکنیم یا اینکه اجازه بدیم مردم خودشون اونا رو نبینند. این یه مدلیه دیگه. این دقیقاً به رئیس جمهور برمیگرده، نه به هیچ نهاد دیگه. اینی که ما مالیات رو از کارخونه دار بگیریم یا مالیات رو از مصرف کننده بگیریم. چرا؟ چون میگه آقا اگه کارخونه دار بگیرم گرون میکنه کالا رو، پس میام از مصرف کننده خودم بگیرم. این کدوم مدل رو باید انجام بدیم؟ این دقیقاً به نظر رئیس جمهور برمیگرده. یعنی عموم مدلایی که با زندگی ما سازوکاری واضح داره. آقا اصلا تصور کنید همه میخورن دیگه، من ارزمیه دیگه. یعنی شما بگید آقا همه دارن میخورن، اما بالاخره اون رئیس جمهور هستش که داره مدل سیاست رو مشخص میکنه. همینجوری که این 8 سال با 8 سال قبل متفاوت بود، خوب و بدش کار ندارم، ما نوع مدل متفاوت. ممکنه یه شخصی بگه آقا من یارانه رو میدم به خود مردم، به جاش مثلا بنزین رو اینجوری میکنم. یکی دیگه میگه نه آقا ما یارانه رو به مردم نمیدیم، به جاش یارانه رو روی بنزین میذاریم. خب دو تا مدل دیگه، کدوم مدل رو باید انجام بده؟ مدلی که رئیس جمهور تشخیص میده. پس رأی مردم حتی اگر همه بخورن، حتی اگر در یک کشوری باشه که فساد سیستماتیکه، یک کشوری باشه که بسیاری از سیاست هم از قبل مشخص شده، میگم مثل آمریکا، دقیقا مثل آمریکا، بازم با عوض شدن رئیس جمهور سیاست اقتصادی کشور برای مردمش متفاوته. اوباما یک نوع سیاست اقتصادی داشت، ترامپ یک نوع سیاست اقتصادی داشت، به شدت سیاست حمایتگرانه داشت ترامپ. باز بخوام میگم ببینید مدل‌ها رو، قشنگ رئیس جمهور میتونه این مدل‌ها رو تغییر بده.
متشکر. یه سوال پرسیدم پیرامون این که چرا رهبری راجع به مسائل اقتصادی حالا وظیفه‌شون چیه؟ تو جلسه قبل حاجا اینو پاسخ دادن. و این سوال دیگه حالا جواب نمیشه.
خلاصش رو بگیم، حالا خدا لطف کرده سوال پرسیدن. خلاصش این هستش که بزرگان ببینین، اصل 110 قانون اساسی مال ولایت‌فقیه، اصل 109 اختیارات رو مشخص کرده. رهبری 11 تا اختیار داره، دقیقا متن قانون اساسی مشخصه. از 11 تا اختیار چند تاش اختیار اقتصادیه؟ حتی یه دونش هم نیست. سیاست های کلان با رهبریه، یعنی ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی، اما نظارتش با کیه؟ با مجلسه. اجرایش با کیه؟ با دولته. ابلاغ سیاست رو رهبری انجام میده، اما حالا یه دولتی انجام نمیده. چرا؟ چون اعتقاد نداره. پس رهبری حتی موقعی که بودجه داره نوشته میشه نماینده نداره، حتی موقعی که توی مجلس داره تصویب میشه رهبری نماینده نداره، حتی زمانی که داره اجرا میشه رهبری نماینده نداره. یعنی تو بحث اقتصادی اختیارات رهبری به شدت پایین تر از ریاست جمهوریه. ممکن اینجا یکی یک سوال بپرسه، میگه آقا پس این نهادهای زیر نظر رهبری چیه؟ ببینید نهادهای زیر نظر رهبری خرج کردشون مشخصه. مثلا اداره اوقاف، اداره اوقاف زیر نظر رهبریه، ولی نوع خرجش که با رهبری نیست. دقیقا مشخصه که این وقف باید در فلانجا خرج بشه. یا آستانه قدس، آستانه قدس مشخصه که این پول موقوفاتی که میاد باید در اینجا خرج بشه. یا فرمان نمیدونم صد یا بنیاد مستضعفان، تمام اینا. جدا از اون، اگر تمام اینا رو هم با هم حساب کنید، در بالاترین حدی که حساب کنید 7% بودجه کشور میشه، که ما این رو هم در سایت سعدا اگر تشریف ببرید توی قسمت مقالات هم یه جستجو بفرمایید توی سایت سعدا که نهادهای زیر نظر رهبری چقدر بودجه دارن، اونجا با عدد ارقام آورده میشه.
آجا سوال های پرسیدن پیرامون بحث امروز خیلی کم، حالا سوال ها رو من بپرسم چون موضوعات مختلف انتخاباتیه. پرسیدن نظام جمهوری اسلامی برای مردم و اعتراضات آنها و جان آنها ارزش قائل نیست. فتنه 88، کشته هاش، کشته های آبان 96، کشته های هواپیمای اوکراینی 98، چرا مردم برای نظام ارزش قائل باشن و بیان رأی بدن که نظام رو تایید کنن با رأیشون؟
اینم چند تا سواله. من یه نکتهش رو عرض بکنم، میگن آقا نظام برای جون مردم ارزش قائل نیست. من قبل از این که وارد این بحث بشم، یه کتابی نوشته شد با عنوان کرونا چالش نظام سلامت. این کتاب دقیقا همون ابتدای کرونا نوشته شد، یعنی این کتاب حدود 15/1/99 از چاپ خارج شد، مال اون موقع. یک قسمتی داره، من دوست دارم ابتدا این قسمت رو بخونم بعد وارد این بشم که آیا نظام اسلامی برای جون مردمش اهمیت قائل میشه یا نمیشه. این رو من بخونم. این کتاب 5 فصله. فصل اول وضعیت بهداشت و درمان در ایران، فصل دوم وضعیت بهداشت و درمان در آمریکا و کشورهای توسعه یافته، فصل سوم مقایسه عملکرد جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگه در مقابله با کرونا، فصل چهارم بیوتروریسم، فصل پنجم موج سازی و موج سواری دشمنان تو بحران است. من فقط این رو میخونم، پایان فصلی که ما اقدامات جمهوری اسلامی رو در مقابله با کرونا گفتیم. در پایان این بخش لازم است به این مهم دقت شود که یکی از مهمترین محورهای حمله های تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی که به ویژه در دهه اخیر دشمنان بسیار بر آن سرمایه گذاری کردند این گزاره بود که جان انسانها برای این حکومت ایدئولوژیک اهمیتی ندارد. گویا تقدیر این بود که در بحرانی مانند کرونا حقیقت به وضوح بر همه آشکار شود. جمهوری اسلامی در اقدام بی سابقه تمام اجتماعات دینی و مناسک عمومی از نماز جماعت و جمعه تا مراسم دعا، نیایش، هیئت‌ها، زیارت حرم‌ها و اماکن متبرکه را که از مهمترین ارکان حفظ و تقویت هویت جمعی دینی در این حکومت بودند به خاطر حفظ جان انسان‌ها تعطیل کرد. این حکومت ایدئولوژیک مساجد و حسینی‌های خود را در مقطعی از شیوع بیماری کرونا تعطیل کرد، در حالی که در برخی از کشورهای به اصطلاح مدرن و پیشرفته مسابقه های فوتبال و اسب دوانی با ده ها هزار تماشاگر هنوز برپا بود و کازینوها مالامال جمعیت و حتی هنوز هم از سواحل سیدنی تا فلوریدا شاهد حضور جمعیت است. این همان حکومتی است که متهم بود به فربهی مناسک، حکومتی آلوده به تعصب و تهجر که دعوت به عقلانیت میشد، حکومتی که از دخالت در دین مردم منع میشد. این همان حکومتی است که متهم بود مداحان و روحانی نیورش میداندار تصمیم های آن هستند، حقیقتی که بسیاری از روشنفکران، جامعه شناسان، فعالان سیاسی و رسانه داخل و خارج سالها کتمان کردند و این روزها از پس ابرهای سیاه دروغ و غبارهای تیره وهم بیرون آمده این است که جمهوری اسلامی ایران یکی از عقلانی ترین و اخلاقی ترین حکومت های جهان است. یه نمونش که ایران چقدر برای جون انسان اهمیت قائل بود که دیگه راهپیمای قدسش رو تعطیل میکنه. 22 بهمن شد. این که در رابطه با اهمیت، اما در رابطه با اعتراضات ببینید، سال 88 رو مثال زدید. سال 88 مردم آمدن توی خیابون تا زمانی که اختشاش نکرده بودن که نیروی انتظامی از اینها حمایت میکرد، یعنی کاملا راهای خیابونا رو بسته بود، مردم میامدن. اما شما خودتون رو بذارید جای نظام، کاری نداره دیگه، خودمون رو بذاریم جای نظام. وقتی مردم یعنی گروه اختشاشگر شورش میکنند، بانک‌ها را آتیش میزنند، مغازه‌ها را آتیش میزنند، 8 ماه بسیاری از افراد رو میکشند. این رو که دیگه قطعی خود آمریکایی‌ها هم اعلام کردند که بعضی از افرادی که خصوصا در اختشاش 98 کشته شدند، اینها از سلاح‌های استفاده شده بود که اصلا نیروهای نظامی اطلاعاتی و امنیت ایران این نوع سلاح‌ها رو نداشتند. یعنی این نوع اصله اصلا اصله نیروی انتظامی نیست، اصله یگان ویژه نیست، اصله سپاه نیست، اصله اینا نیست. و فیلماش هم که واضح بود، مثلا مجاهدین خلق می آمدن تو جمعیت مردم رو میکشتن. یا بعضی از شهرها اصلا دیگه فقط مونده بود که فرمانداری و استانداری رو بگیرند، صدا و سیما رو که داشتن میگرفتن. یا سال 78 اینا وارد خیابون جمهوری اسلامی شدن، اینا جای بیت رهبری. نظام چیکار کنه به نظر شما؟ نظام بیاد بگه که آقا بفرمایید، میگن وارد بیت رهبری شدن، اشکال نداره مسالمت آمیز وارد بیت بشید. این حرفا نیستش، همه کشورهای دنیا همین جوریان. یه اصولی دارن، میگن آقا اصولمون این هستش که اگر بخوای اختشاش بکنی، مردم رو بکشی، به امنیت ملی آسیب برسونی، باید برخورد میشه. شما فقط مقایسه بکنید یک شب کنگره آمریکا رو، یک شب کنگره آمریکا رو با 8 ماه فتنه 88 ما. یا همین برخوردهایی که دیروز من عرض کردم توی صحبتم، برخوردی که ترکیه بعد از شلوغی سال 2016 اتفاق افتاد که در عرض یک روز 50,000 نفر رو ممنوع کرد از کشورش خارج بشه، 31 استاندار رو ورداشت با کشور ما. شما فقط همین مقایسه بکنید و دستتون میاد که برخورده همسان. بسیاری از کسایی که تو همین جریان فتنه 98 کشته شدن، عرض کردم اینا توسط اسلحه هایی به کار رفته بود و کشته شده بودن که اصلا دست نیروهای حزب الله و انقلابی و امثال اینا نبوده. یا تو فتنه 88، خب اینا حمله کردن به یک حوزه مقاومت بسیجی که نمیدونم چند صد تا اسلحه توش بود. شما خودتون رو بذارید به جای یک نظامی، اصلا نظام آمریکا، اصلا رژیم قاسم صهیونیستی، اصلا جمهوری اسلامی رو ولش کنید. تهدید میکنه، میگه نیایید، نمیدونم گاز اشکاور میزنه، یه فتنه‌گرا میریزن. اگر این اسلحه ها دستشون بیفته، خب تهران رو با رگبار میبندن. نظام چه کار کنه؟ واسطه بگه که من خواهش کردم ازتون نیاید. خب معلومه که میزنشون، این که چیز واضحه میزنه.
باید یه اتفاق بیفته. اتفاقا مهربونی جمهوری اسلامی با منتقدینش اینقدر زیاده گاهی وقتا اعتراض حزب الله و اعتراض همه رو به بار میاره دیگه. نمونهش عرض کردم برخورد سال 88 که بسیاری از رؤسای فتنه 4 سال بعد مسئولین عالی کشور شدند. اون کدوم کشور دنیا چنین چیزی رو داشته؟ یک کشور ما داشته باشه؟ یا بازیگران سینما، آقا کدوم تیم فوتبال یا بازیگری دنیا وجود داره که تو دوران فتنه نماد فتنه رو به دست بکنن برن تو تیم ملیشون مسابقه بدن و الان راست راست هم دارن راه میرن؟ کدوم کشور اینجوری؟ عرض کردم کولت کلر 5 تا مدال المپیک آورده بود، جلسه گذاشته عرض کردم 5 تا مدال شنای المپیک برای آمریکا آورده بود. توی این شلوغی کنگره بود برداشتنش به همین راحتی. جمهوری اسلامی چجوری بود؟
چهار دقیقه پایانی دیگه.
یک جمله رو هم بگم، این به معنای این نیست که هر کار یگان ویژه و سپاه و ای بر انجام دادنم درسته. ممکنه یک نیروی انتظامی یک امثال اینا یک نیروی 10 تا نیروشو اشتباه بکنن، یا اصلا ممکنه در یک شهر یک روستاشو فرماندهشون اشتباه بکنه، اینو وجود داره. یعنی که بیاد تو اون لحظه هول بشه یه تصمیم بگه که تصمیم بدی بوده، این که مشخصه باشن برخورد. مثل جریان کهریزک، تو کهریزک به 3 نفر برخورد شده بود، نظام سریع متوجه شد برخورد کرد، تمام اونه که شکنجه کرده بودن بازداشت شدن، رئیس زندان داد، همه رو گرفت نظام، 3 نفر رو شکنجه تو زندان ابو غریب تا کدومشون برخورد شده. من عرضم این استش که شما نگاه نکنید، ممکن آقا توی خیابون اون ماموری که ایستاده از ترسش از هر چی یک اشتباهی بکنه، خب ممکنه یه اتفاق بیفته. ما خودمونم دیدیم اشتباهشون رو بار، مثلا خود فتنه اشتباهش، من یه جایی بودم یکی از افراد یگان ویژه یک کاری انجام داد، من خودم اونجا بهش گفتم آقا داری چیکار می‌کنی؟ برای چی جوری می‌کنی؟ کی به تو دستور دادن چنین کاری انجام بدی؟ ممکنه اینجور چیزا هم اتفاق بیفته.
بعد متشکرم دیگه. آزادی تا اون حد بود که رئیس ستاد انتخاباتیشون دولت بعدی شد وزیر مسکن. خب متشکرم. نوشتن آدرس منابع و آمار ارائه شده داخل کتاب انتخابات تکرار تغییر و گام تمدن‌ساز و غیره هم تو پاورقی ها این آدرس ها هست، هم کیو آر کد هاش هست، یعنی شما میتونید با موبایل بگیرن.
ببینید این مباحثی که امروز مطرح کردم از روی همین فایلی که تصویرش رو ملاحظه فرمایید، همین فایل با همین فرمت اگر لازم داشته باشید تو سایت سعدا هست، شما فقط جستجو بفرمایید فایل ارائه گام تمدن ساز. خود کتاب گام تمدن سازم که موجوده کنار هر تصویری کیو آر کد داره، فرمودن کمانی شما موبایلتون رو بگیرید روی کیو آر کد شما رو وارد سایت اصلی میکنه. بقیه مباحثم که دیروز عرض کردم ان شاءالله از این به بعد عرض میکنم تماما، همین مباحث اقتصادی هم که عرض کردم توی کتاب انتخابات تکرار یا تغییر هستش که تا دیشب تخفیف داشت، نمیدونم دیگه تخفیف نداره.
برای کتاب انتخابات تکرار یا تغییر و بقیه کتاب‌های اندیشکده از همین ساعت که شروع شده برنامه تا 12 شب امشب با کد تخفیف 1414 در سایت سعدا سعدا.ir تشریف ببرن بزرگواران، میتونن کتاب ها را با 30% تخفیف انشالله دریافت کنن. یه سوال پرسیدن که شبهات روز آقای سامانه‌ای هست که پاسخ بده. ما داخل خود کانال سعدا اکثر شبهات روز پاسخ داده میشه، میتونه انشالله به همونجا مراجعه بفرمایید. حاجی این نکته خاصی هست بفرمایید. متشکرم حاجی راجی، متشکرم از تمام بینندگان عزیز. انشالله فردا با ادامه این جلسه در خدمتتون خواهیم بود. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو پایان می‌دهم. الله